و زندگی اجتماعی، تفاوتش در اینه که مثلا شما دیدید مورچه ها جمعی زندگی بله. میکنن. اگر یه مورچه بیاد توی خونه شما و این مورچه رو شما توی لیوانی نگهش دارید و نذارید برگرده به لونشون، توی لونه مورچه ها ولوله نمیفته که یه مورچه مثلا 1102 گم شده و بریم دنبالش بگردیم پیداش کنیم. به هیچ عنوانی همچین اتفاقی نمیفته. بقیه دارن زندگی خودشون رو انجام میدن و کار خودشون رو انجام میدن. اما در زندگی اجتماعی اگر یک نفر یه اتفاقی براش بیفته، مردم همه دست به دست هم میدن تا مشکل اون فرد برطرف بشه. دیگه اینطوری نیست که اگر یک نفر گم شد یا یک نفر مشکلی ایجاد کرد این فرد رو رهاش بکنن و به سراغش نرن. اگر جامعه دچار این بلا بشه، یعنی رسیده به یک خوی حیوانی و زندگی جمعی که زندگی منه، مشکل منه، به کسی مربوط نیستش. در مقابل و چه موقعی ما این رو متوجه میشیم؟ در موقعی که مشکلی نداریم و بحران و مسئله نیست، میگیم همه چی و حله، کسی به کسی کاری نداره. اما زمانی که با مشکل مواجه شدیم متوجه میشیم که این نوع سبک زندگی چقدر سخته و متفاوته. لذا زیست عفیفانه داده به من یاد میده که تو داری زندگی اجتماعی انجام میدی. رفتار تو، خواسته تو، نیاز تو، تمام مجموعه زندگی، نه فقط تو، تمام تک تک افراد جامعه مثل یک حلقه زنجیر شده به هم متصله. نمیتونم بگم که اگر اینجا یه اتفاقی افتاد برای من اون اتفاق نخواهد افتاد. این بلافاصله به زندگی من هم سرایت میکنه. لذا زندگی عفیفانه و سبک زندگی عفیفانه یک مجموعه ای رو تشکیل میده به هم تنیده، چون یک زندگی اجتماعی رو داره رقم میخوره. توی زندگی اجتماعی وقتی ما داریم وارد میشیم، گفتیم مورد اول احترام، مورد دوم اعتماد متقابل ایجاد کردن،
و این روی سلامت روان افراد و جامعه تاثیر داره.
در جامعه که انسان ها محترمن و معتمدن، قابل اطمینانن، مردم با خیال راحت میتونن روابط اجتماعیشون رو داشته باشن و به نوعی ارتباط مؤثر داشته باشن. در جامعه که احترام نیست، اعتماد و اطمینانی نیست، چگونه میتونید شما روابط اجتماعی سالم و پایدار رو تشکیل بدید؟ روابط اجتماعی سالم و پایدار بر مبنای دو تا عنصر داده رقم میخوره و بنیادی میاد بالا: احترام، اعتماد. این دو تا نباشه، اون رابطه است که از بین میره. و لذا در روابط اجتماعی ما زیست عفیفانه داره این دوتا رو محکم میکنه که چه اتفاقی بیفته. روابط اجتماعی سالم و پایدار در دوستی ها، در خانواده، در روابط کارمندی، روابط اداری و هر نوع رابطه ای که داری بر پایه زیست عفیفانه، یعنی رفتار شما حتی در خرید بر پایه احترام و اعتماد هست، بر مبنای سبک زندگی زیست عفیفانه برای رابطه اجتماعی پایدار. این رو میخواد، وگرنه خود زیست عفیفانه موضوعیتش برای ثمره و نتیجهش هست. وگرنه اگر این ثمره و نتیجه محقق نشه، حتی زیست عفیفانه هم فایده‌ای
مثل مشکلاتی که ما الان میبینیم که مثلا بعضی وقتها در ارتباط با دوستان، گروه‌های خانوادگی، یه سری آسیب‌هایی توی این چند سال اخیر انگار رواج پیدا کرده. و وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم وقتی این پرده ها و این حائل ها برداشته میشه، خب یه اتفاقاتی میافته که
رابطه آسیب یعنی اگر این رابطه آسیب دیده، اون اعتماد از بین رفته، این احترام از بین رفته. اگر روابط غلطی در اون گروه یا در اون مجموعه داره اتفاق میفته، دیگه اون انسان ها بر اساس احترام با هم رفتار نمی کنن، بر اساس امیال دارن رفتار
بله،
می کنن.
بله بله. متشکرم از خانم دکتر مرضیه مینایی پور عزیز که دکترای فلسفه اسلامی دارن عزیزان، و شما هم میتونید نظر خودتون رو از طریق راه های ارتباطی برنامه، دو خط تلفن 220-5009 و 220-486 برای ما بگید یا پیامک کنید به 3900. اما کتابی رو ببینیم و بشنویم، که البته بشنویم با کلام تصویری متین استادات فیروزی برای ما خواهد گفت که امروز سراغ چه کتابی بریم.
شنوندگان عزیز خانه و خانواده، سلام، وقت شما بخیر. من متین استادات فیروزی امروز هم در کتابخانه این برنامه همراه شما هستم. شاید شما هم با افرادی مواجه شده باشین که احساس میکنن اگه گاهی به دیگران نبگن یا درخواست اونها رو نپذیرن آدمهای دلنشینی نیستن. بعضیای دیگه هم انقدر از ناراحت کردن دیگران میترسن که حتی ممکنه خودشون رو هم فراموش کنن. کتاب مرزها و رابطه ها نوشته ملیسا اربن از همین نقطه شروع میشه. از این سوال ساده اما سرنوشت ساز که مرز داشتن یعنی چی و چرا لازمه که ما توی زندگیمون مرزهایی داشته باشیم. نویسنده با مثالهای واقعی و روزمره نشون میده که مرز دیوار کشیدن بین خودمون و دیگران نیست. افرادی که برای روابطشون مرزبندی دارن قرار نیست دیگران رو کنترل کنن. قراره از آرامش، عزت نفس و سلامت روان خودشون محافظت کنن. یکی از جذابترین بخشهای این کتاب مثالهای ملموس اونه. از دوستی که در خونه شما سیگار میکشه تا همکاری که بی موقع از شما توقع انجام کاری رو داره، یا فامیلی که وارد حریم شخصیتون میشه و سوالهایی میپرسه که شما نمیپسندید. کتاب قدم به قدم یاد میده چطور بدون دعوا، بدون احساس گناه و بدون قطع رابطه حد و مرزهای سالمی برای خودمون تعریف کنیم. اما ارزش این کتاب فقط در آموزش نگفتن نیست. پیام عمیق‌تر اون اینه که رابطه سالم از احترام به مرزها شروع میشه. وقتی ما مرزهای خودمون رو بشناسیم، هم آرامش بیشتری تجربه میکنیم، هم رابطه هامون صمیمیتر و پایدارتر میشن. چون دیگه محبتمون از سر اجبار نیست، بلکه از روی انتخابه. اگه تا امروز فکر میکردین مرزبندی یعنی فاصله گرفتن از آدمها، این کتاب نگاه ما رو عوض میکنه و به همون یاد میده گاهی کوتاهترین جمله ها بزرگترین محافظ سلامت روان ما هستن. امیدوارم خوندن کتاب مرزها و رابطه ها برای شما تجربه دلنشینی به همراه داشته باشه. تا فرصتی دیگه برای معرفی یک کتاب جدید در کتابخانه خانه و خانواده، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
با تو بودن یعنی خیالم راحت باشد از قلبی که تمامش سهم من است، یعنی جانم آرام باشد که نگاهت فقط به چشمهای من دوخته می شود، یعنی خوشبختی را با تمام وجودم احساس کنم وقتی به من می گویی دوستت دارم.
لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همیم دلشوره رفتن نگیر.
نه و 39 دقیقه بود و شد 9:40. همراه شما عزیزان هستیم از برنامه خانه و خانواده رادیو ایران و چند خبر رو نرگس خان علیزاده عزیز برای ما خواهد گفت. نرگس جان سلام، روز بخیر.
سلام شما، سلام شنوندگان برنامه خانه و خانواده، روز شما هم بخیر باشه. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. چه خبر؟
اولین خبرم به نقل از مدیر نظارت ارزیابی فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی معاونت سازمان غذا و دارو که در مورد افزایش ورود ریز پلاستیک‌ها به منابع آب و زنجیره غذایی هشدار دادن. انگار که خیلی سطحش زیاد شده. موضوعی که به دلیل تجزیه‌ناپذیری این پلاستیک‌ها به طور مستقیم نه تنها حالا محیط زیست رو که خیلی با اهمیته، اما در مرحله بعد انسان‌ها رو به خطر میندازه، سلامتشون رو، از التهاب‌های مختلف و اختلالات در سیستم ایمنی و هورمونی تا بیماری‌های دیگه. اینه که یه سری مواردی اگه به سادگی رعایت کنیم میتونیم که سهم خودمون رو در کاهش این ورود مواد پلاستیکی به منابع آبی و غذایی ایفای نقش کنیم. استفاده از ظروف شیشه‌ای و استیل به جای ظروف پلاستیکی، استفاده از مواد غذایی تازه به جای محصولات بسته‌بندی شده، یا حتی تعویض به موقع فیلترهای تصفیه هوا که اگه ماده شیمیایی هست اون تصفیه بشه، و به طور کلی کاهش مصرف ظروف یک بار مصرف پلاستیکی. اگه بتونیم هر کس به سهم خودش این کار انجام بده، انشالله در یک بازه زمانی مشخصی از کاهش چشمگیر این مواد در منابع آبی خبر بدیم انشالله.
انشالله.
یه خبر دیگه دیدم به نظرم جالب بود برای این روزایی که بچه‌ها امتحانات نهاییشو شروع شده و شاید می‌خوان صبح‌ها خیلی زودتر بیدار شن و سحرخیز باشن، هم درس‌ها رو مرور کنن، هم زودتر به امتحان برسن. مثلا راهکارها بود که روانشناسا اینا رو گفته بودن برای آدم، برای کسایی که دوستان سحرخیزتر باشن و زودتر از همیشه از خواب بیدار بشن. نکته ای که مهم بود این بود که بدونن که برای تغییر ساعت خواب یک زمان مشخص نیازه. خوبه که از همین امروز شروع کنن این تغییرات رو ریز ریز اعمال کردن. مثلا چی؟ مثلا گفتن که اگه هر شب 10 تا 15 دقیقه زودتر بخوابیم، صبح به همون اندازه زودتر بیدار میشیم، و خوبه که اینو هر شب بیانیمش جلو، امشب 15 دقیقه، شب بعد نیم ساعت، مرور این تغییر عادت رو ایجاد کنیم که اون سحرخیزی هم به مرور در وجودمون حاصل بشه. نکته بعدیشون هم این بود که وقتی ذهن آدم آشفته باشه طبیعتا خوابیدن شب هم سخت‌تر میشه و طبیعتا سحرخیزتر هم نمیتونن باشن. تماشای فیلم‌های اکشن، گشتن توی فضاهای مجازی و فکر و خیال‌هایی که خیلی ضرورتی نداره بهشون فکر کردن میتونه اون خواب شب رو دیرتر کنی، و نهایتا هم معتقد بودن که یک خواب با کیفیت میتونه شما رو سحرخیزتر کنه. اتاق خنک باشه، از تشک و بالش راحت استفاده کنید، و حتما یادتون باشه که در ساعت پایانی روز از کافئین استفاده نکنید، که یک خواب با کیفیت داشته باشین که کمیتش کم میشه و اون نتیجه‌ای که بچه‌ها میخوان حاصل میشه. انشالله که در امتحاناشون موفق باشن همگی.
انشالله.
و نهایتا هم میخواستم یه سری به اون راهکارهای کاربردی برای مدیریت مصرف انرژی، مخصوصا تو این روزهایی که خیلی هوا گرمه، مصرف برق و کولر بگم. این که یه واقعیتی هست این که هر قدر گرمای کمتری وارد خونه بشه، طبیعتا کولر هم میتونه کمتر و سبکتر کار کنه. حالا چجوری ما باعث این بشیم که گرمای کمتری وارد خونه بشه که بعد کولر اون رو جبران کنه؟ یه نکته خیلی مهمش بستن پرده ها، کشیدن پرده ها در ساعتی که آفتاب به طور مستقیم میتابه، یا حتی استفاده از پرده های ضخیم که اجازه نده نور آفتاب به طور مستقیم داخل خونه بتابه. نکته دیگه که اینو تو زمستون ها هم اجرا میکنیم، اما خوبه که در تابستون ها هم عملی بشه، بستن درز در و پنجره هاست. طبیعتا هوای داغ از بیرون مدام وارد خونه میشه و کولر هم باید دائم مداوم پیوسته کار کنه، بتونه هوا رو دوباره خنک کنه. اگه میتونیم اون درز های در پنجره ها رو ببندیم. و یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه و تو اکثر خونه ها جریان داره اینه که در همه اتاقا بازه و همه فضاها دارن از اون خونکی کولر استفاده میکنن. اگه تو اون اتاق کاری نداریم، کسی حضور نداره، خوبه که در اتاقایی که نیاز بهش نداریم بسته بشه تا سیستم سرمایشی اون حجم کمتری رو لازم باشه که خنک کنه، یا حتی دریچه کولر رو ببندیم، اسکلت رو خاموش کنیم و اون گرمای کولر مختص به اون جایی باشه که فقط خودمون حضور داریم و نیاز به خنک شدن داریم. اینطوری هم خودمون خنکای بیشتری می‌گیریم و هم در مصرف برق صرفه‌جویی چشمگیری انجام میشه.
بسیار از شما متشکرم، روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
9:45 دقیقه. در برنامه امروز خانه و خانواده از رادیو ایران درباره تأثیر زیست عفیفانه بر سلامت روان صحبت میکنیم و از شما عزیزان خواستیم اگر نکته و تجربه‌ای در این زمینه دارید با ما در میون بذارید.
بنده از پدر خدا بیامرزم یاد گرفتم که آراسته از منزل خارج بشم و از لباسهای عجق و عجقی بیزارم و جالب اینجاست که هر دو فرزندم آرش و اشکان هم از بنده الگو گرفتن و آراسته از منزل خارج میشن، چه زمانی که نوجوان بودن و چه حال که رفتن سر خون و زندگیشون. خدا نگهدار.
فریبا قاسمی از شهریار گفته به نظر من اگه ما از خودمون محافظت کنیم، چه از نظر حجاب یا گفتار خوب و رفتار خوب داشته باشیم، در جامعه هم در هر صورت حفظ خواهیم شد. عزیز دیگری گفتن، دلیر از شیراز گفتن، هر چیز با ارزشی در دنیا و طبیعت یک محافظ و پوششی داره.
نظر من رعایت حجاب عفاف موجب وقار و شخصیت هر انسانی می شود. باید مواظب رفتار و گفتار کلامی زبانمان باشیم، حد مرزها و خط قرمزها را رعایت کنیم. زیست عفیفانه یکی از مهمترین الگوسازی در درک کردن و ایمان و تقوا در زندگی اجتماعی باید دانست و این سبک زندگی نقش مهم و اساسی در ستون محکم خانواده دارد. زیست عفیفانه نه تنها به کاهش استرس کمک می کند، بلکه می تواند به افزایش آرامش روانی هم کمک کند. سعی کنیم پایبند باشیم به ارزش‌های پوشش و اخلاقی، مدیریت، رعایت حریم‌ها، تعاملات و همراهی کردن سالم می تونه مؤثر باشد.
فرزانه اسداللهی از شیراز گفته باید بگم ما والدین به عنوان الگوی فرزندان خودمون باید با ارزش‌ها زندگی کنیم تا بچه‌ها ببینن و یاد بگیرن با همون روش زندگی کنن و رفتار بکنن و نباید به مرور زمان این ارزش‌ها کم رنگ بشن. ابراهیم از جاجرود گفته حجاب فقط پوشش نیست، حجب و حیاست که مرد و زن هم نداره و رعایت اون به نظر من واجبه. در شخصیت فرد این نوع رعایت ها میتونه سازنده باشه. اجازه بدید همراه بشیم مجدداً با کارشناس برنامه‌مون خانم دکتر مرضیه مینایی پور، دکترای فلسفه اسلامی. در بخش اول نکاتی رو فرمودن، الان من چند پیامک رو براشون خوندم و صدای شما عزیزان رو هم شنیدن. اگر نکته‌ای هست درباره تلفن‌ها و پیامک‌ها بفرمایید و در ادامه گفتگو در خدمت شما هستیم.
یه نکته‌ای رو که دوستان اشاره کردند، مردم عزیزمون، این که فقط پوشش نیست.
بله.
این که حتی خداوند هم می‌فرماید لباس و تقوا ذلک خیرون، یعنی لباس تقوا وقتی مطرح میشه به عنوان لباس، میگه برای شما بهترین پوشش هستش، بهترین لباسه. نه به معنی اینکه لباسی هست که فقط جسم شما رو بپوشونه، لباسی هست که روح و روان شما رو هم داره محافظت میکنه.
بله.
و این عفاف فقط جسم من رو درگیر نمیکنه، عفاف داره از روان من، از روح من، از شخصیت من داره محافظت میکنه. لذا وقتی من دارم زیست عفیفانه رو در جامعه تراوش میدم، منتشرش میکنم و احترام دریافت میکنم، اعتماد ایجاد میکنم در جامعه، دارم به نوعی نه تنها خودم رو با ظاهرم رو خلاصه نیازش رو برطرف میکنم و غنی میکنم، داره روان من و روح من هم تغذیه میکنه و آرامش خاطر میگیره. لذا میگیم که اگر بخوایم اینطور مطرح بکنیم که عفاف رو بعضی ها محدودیت در نظر میگیرن، زیست عفیفانه رو، باید بگیم نه، محدودیت نیست، محافظت از سلامت روان و عزت نفس و کرامت انسانی هستش. لذا انسان عفیف آرامتر تصمیم میگیره. گفتیم کنترل در خشم، لذا
بله.
ما میگیم تصمیم هایی در زمانی که هیجانات کاذب داشته باشید نگیرید. انسان عفیف آرامتر تصمیم میگیره، یعنی با هیجاناتش تصمیم نمیگیره، روابط سالمتری داره، اضطراب کمتری رو تجربه میکنه و در برابر فشارهای اجتماعی مقاومتره. یه چند تا راهکار عملی هم من اینجا بدم برای اینکه ما زیست عفیفانه رو بتونیم تقویتش بکنیم. خب ما از زیست عفیفانه میگیم، اما اگر نتونیم به دستش بیاریم چگونه بهش برسیم؟ یک، من میگم که مراقبت از نگاه و فکره، فکر مقدم بر نگاه، انتخاب دوستان و همراهان در مسیر زندگی، با چه کسانی من قرار روابط اجتماعی ایجاد بکنم، افزایش عزت نفس و خودشناسی، تقویت ارتباط با خدا، پرهیز از مقایسه با دیگران و تمرین خیشتنداری و همون تقوایی که ازش یاد میکنیم که خیشتنداری، مدیریت خودم و خودکنترلی از مهمترین عواملی هست که میتونه زیست عفیفانه رو برای من ایجاد بکنه.
خانم دکتر مینای پور عزیز، بعضی ها میگن که من یه بار دنیا میام و باید تا میتونم از این زندگی لذت ببرم و اونطوری که دوست دارم زندگی بکنم. برای کسی که میخواد عفاف و حریم ها رو رعایت کنه، این لذت بردن از زندگی چطور تعریف میشه؟ انگار لذت های لحظه‌ای جاشون رو به رضایت و احساس آرامش عمیق تری میدن، درسته؟
ببینید، ما لذت رو تعریف غلطی ازش کردیم. لذت رو با خوشی یکی کردیم. فکر میکنیم اگر من الان خوش بودم، شاد بودم، لذت میبرم. البته هر چند که شادی مایه لذت هستش و سرچشمه لذته، اما ما دو نوع لذت داریم. یک سری لذت های کاذب داریم، یک که عمقی نیستن، سطحی هن، یک سری لذت های صادق داریم و لذت های ماندگاره.
بله.
ممکنه مثلا من یک موقعی یک کالایی رو برای خودم میخرم، میخوام لذت در بخشش رو بگم خدمتتون. وقتی من یک کالایی رو میخرم و این کالا یا این مثلا غذا یا این مسئله برای خودمه، ازش لذت میبرم، یک هفته، دو هفته، نوعه، میپوشمش توی خیابون، اما بعد از اون دیگه لذتی ازش نمیبرم. اما من میشناسم افرادی رو که یک کاری رو با همون هزینه، با همون ویژگی انجام میدن. مثلا یک لباسی رو برای یک نفر دیگه ای میخره به عنوان بخشش.
بله.
یا به عنوان صدقه یا به عنوان کمک، من میتونم بگم یا به عنوان هدیه. یک سال بعد این لباس رو تن این آدم که میبینه به خودش افتخار میکنه و میگه اینو من خریدم. ولی لباسی رو که خودش برای خودش خریده رو تا حالا ما ندیدیم کسی افتخار کنه بگه من خریدم، برای خودم این لباس رو خریدم. ببینید، منظور به اینه که ما باید بدونیم کجاها لذت به معنای کاذبه، کجاها لذت به معنای صادقه. اگر لذت رو داریم ماندگار تجربهش میکنیم، چه اشکالی داره لذت ببریم از زندگی؟ اما اگر این لذت قرار ضرر ایجاد بکنه برای من در بلند مدت، کوتاه مدت لذت میبرم ازش، زود گذره، اما بلند مدت به من ضرر میزنه. یه نکته بسیار جالبی که اتفاقا هست اینه که کسایی که مصرف مواد مخدر انجام میدن به این موضوع اشاره میکنن، میگن لذت میبریم، اما این لذت دقیقا این کاذبه رو میخوام بگم. چقدر لذت میبرن؟ مثلا 10 دقیقه، نیم ساعت، بعدش چی؟ 24 ساعت یک روزشون رو تلف میکنن که برای مثلا یک ربع نیم ساعت لذت ببرن. ما باید بسنجیم، خداوندم اینو داره به من میگه، میگه بعضی چیزهایی که از عنوان نجس ازشون یاد میکنه، میگه که اینها خوبن، یه سری فایده هایی دارن، اما ضررشون بیشتر از نفعشونه. چیزی که ضررش از نفعش بیشتر باشه لذت آنی به من میده، اما بقیه زندگی من رو
لذت داره باقی نداره.
باقی نداره.
بله.
حواسمون باید به این انتخاب باشه، به این تصمیم باشه. کدوم رو داریم از دست میدیم؟ لذت بیشتر، هیجانی اما کاذب و آنی و زود گذر و رنج بیشتر، یا نه لذت ماندگار و رنج کمتر؟
اشاره از امیرالمومنان علی علیه السلام در قرآن الحکم هست که حضرت فرمودن منشأ هر خیر و خوبی و البته نوید هر سعادتی عفته. حالا ما میبینیم که امروزه که همه به دنبال کسب آگاهی هستن خدا رو شکر و میخوان زندگیشون رو ارتقا بدن، یه جورایی هممون به دنبال رسیدن به خوشبختی و سعادتی. خب پوزش میخوام این مطلب، یعنی حفظ زندگی عفیفانه که گفتیم زن و مرد هم نداره، برای رسیدن به اون خوشبختی که سعادت رو تعریف میکنه. دلست. چون گاهی ما خوشبختی رو در داشتن یه سری مثلا لوازم زندگی میبینیم، در صورتی که میبینیم فراتر از اینه. سعادتمندی چقدر میتونه به ما کمک بکنه؟
ببینید زیست عفیفانه دقیقاً توی مسیر خوشبختی اینجاست که توجه تو رو از بیرون جمع میکنه، قیچیش میکنه، تمرکز میده به درون تو. لذا انسان ها چه زمانی احساس خوشبختی میکنن؟ زمانی که استعدادشون شکوفا شده، این استعداد شکوفا شده رو به بروز رسونده و ظهور داده و دارن استفاده میکنه خودش و دیگران از این استعداد. زمانی که انسانی توجهش و تمرکزش به بیرون از خودش معطوف هست که دیگران چی میگن، نظر اون چیه، این نمیتونه خودشکوفایی داشته باشه. انسان خودشکوفا خوشبخته. زمانی که چه زمانی انسان میتونه خوشبختی رو حس بکنه؟ زمانی که توجه و تمرکز به درون داشته باشه، خودشناسی بکنه، گفتیم تمرین خیشتنداری بکنه، مدیریت هیجاناتش رو داشته باشه، مدیریت خواسته ها و نیازهاش رو داشته باشه، اون استعداد خودشکوفا شدهش رو به درجه بالا رشد و تعالی برسونه و اون موقع نمود بده در جامعه. لذا شما بعدن میبینید که این آدم نه تنها به اندازه سنش زندگی میکنه، بلکه عمرش به بلندای تاریخ میشه. انسانها دنبال چه چیزی میگردند؟ در زیست عفیفانه با تمرکز، با احترام و با اعتماد ایجاد کردن، انسانها جاودانه باقی میمونن. و انسان بزرگترین میلی که در وجودش داره، میل به غذا، میل به نیازهایی که در جامعه خودش و در سبک زندگی خودش و در زیست خودش وجود داره، علاوه بر اون میل به جاودانگیه. اصلا بشر در طول سالها دنبال جاودانه زندگی کردن بوده که بمانه در تاریخ، یا جسمش یا اسمش. و نگاه میکنیم که اتفاقاً این انسان وقتی با این روش سبک زندگی به تمرکز درونی میرسه، جاودانه میشه و این بزرگترین لذت رو برای هر انسانی در پیش داره.
چند شنونده تقریبا با یک مضمون پرسشی رو مطرح کردن، اینکه ما الان میبینیم که یه سری از باورها که برای نسل مثلا ما پدر و مادرها بوده، شاید در نسل جدید کمرنگ تر شده. من مادر، من پدر چطور میتونم این ارزشها رو انتقال بدم؟ بچه های من پای حرفای من میشینن، پای رفتار من میشینن، کدوم یکی به من کمک میکنه؟
ببینید ارزش، ما دو نوع مسئله داریم در بحث تربیت، دو مسئله مهم در تربیت تأثیر گذارند.
بله.
که ما میتونیم بگیم یک سری ارزش های اصولی و بنیادین داریم که اینها در طول هیچ زمانی در هیچ فرهنگی در هیچ دینی قابل تغییر نیست. بعضی از ارزش ها هست که قابل تغییرن، یعنی اصولی و بنیادی نیستن. مثلا شما مثل ظلم، دروغ، همین بحث رعایت عفاف و مباحث این مدلی، اینها جز ارزش‌های اصولی و بنیادی هم به هیچ عنوان تغییر نمی کنن. بعضی از مباحث هست که نه، به صورت خلاصه تغییر میکنه، ارزش‌های اصولی و بنیادی نیستن که متغیرن. مثلا مثل خدمتتون بگم زباله ریختن در خیابان، این ممکنه هر زمانی مثلا یه موقعی بود که ما اصلا زباله نمی‌ریختیم، الان دیگه اصل شده تفکیک زباله، یا ممکنه بعداً به یه مدل دیگه ای تغییر بکنه. اما مسئله الان اینجاست که من الان چه مدلی این رو به فرزندم منتقل بکنم؟ انتقال ارزش از طریق آموزش نیست، از طریق پرورشه، یک پروسه فرایندیه، از بد و تولد تا بزرگسالی و هویت اجتماعی پیدا کردن. لذا ما نباید این فرایند رو قطع و وصلش بکنیم. یک فرایند تربیتی پرورشی داریم، آموزشی در کار نیست. این آموزش که بیاد خرابش میکنه.
بله.
رفت آن پرورش چجوریه؟ در رفتار من، نه گفتار من. لذا امام صادق علیه السلام هم میفرمایند، دقیقاً میفرمایند کون و دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو به جز زبانتون دعوت